یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. زهرا رهنورد در انتقاد از برخوردها با زندانیان سیاسی میگوید استبداد و خشونت در جمهوری اسلامی حرف اول و آخر را میزند. در حمله مردان مسلح به گشت پلیس در سراوان یک مأمور کشته شد. و رئیس جمهوری اوکراین نشست مشاوران امنیتی این کشور با متحدان اروپایی را سازنده خواند. زهرا رهنورد از رهبران معترضان سال 1388 که در حبس خانگی به سر می‌برد، در واکنش به ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی هنگام انتقال به زندان اوین نوشت چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است. این بیانیه که روز یکشنبه 19 مرداد در کانال کلمه منتشر شد با اشاره به لطمات سهمگین جنگ 12 روزه که انتخاب و سلیقه مردم نبود، نوشت که انتظار می‌رفت حاکمان با تعقل و خود انتقادی مسیر دیگری برگزینند و از شیبه های استبدادی داخلی علیه ملت ایران کوتاه بیایند. زهرا رهنورد همچنین نوشته است که انتظار می رفت پس از این جنگ حاکمان زندانیان سیاسی را آزاد کنند و سانسور را کنار بگذارند، اما به سرکوب اعدام منتقدان و انتقال زندانیان با قل و زنجیر افزودند. خانم رهنورد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از زندانیان سیاسی عذرخواهی کنند، همه آنان را آزاد کنند و به جای لجبازی با ملت در مسیر همدلی و فروتنی با مردم گام بردارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد پس از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین، روند بازگشت زندانیان سیاسی به این زندان آغاز شده و 500 نفر از آنها به اوین بازگردانده شدند. برخی فعالان مدنی از ضرب و شتم زندانیان و عدم بازسازی کامل اوین پس از حمله اسرائیل خبر دادند. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به گشت پلیس در سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش در این حادثه یک مأمور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل مستقر در پاکستان بودند. 2 هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نشست مشاوران امنیتی اوکراین با متحدان اروپایی و جدی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سازنده و مثبت خواند. این جلسه روز شنبه در لندن و با هدف همگرایی مواضع اروپا و آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس میان روسیه و اوکراین برگزار شد. به گفته آقای زلنسکی در این نشست مقامات بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و لهستان حضور داشتند و دیدگاه‌های اوکراین به دقت شنیده شد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شامگاهی خود تاکید کرد مسیر صلح باید تنها با همراهی کامل اوکراین و به صورت مشترک تعیین شود. این نشست فوری در حالی انجام شده که قرار است روز جمعه 24 مرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا دیدار کنند. این نخستین ملاقات رسمی میان دو کشور در بالاترین سطح از سال 2021 است و امیدها برای ایجاد صلح در اوکراین را افزایش داده است. دولت عراق اقدامات سختگیرانه خود را علیه گروه کتائب حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود آغاز کرد. بنابر اعلام دولت عراق، برخی از اعضای این گروه به دلیل درگیری مرگباری که اخیراً رخ داد و نیز به دلیل ارتکاب موارد مختلف فساد اداری و مالی محاکمه خواهند شد و برخی دیگر از سمت‌های خود برکنار می شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
مورد اخیر اختلاف بین دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت تهران از حمله به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد در اوائل مرداد ماه آغاز شد که در آن 3 نفر از جمله 1 پلیس کشته شدند و تحقیقات اولیه حاکی از دست داشتن و مقصر بودن اعضای گروه کتائب حزب الله بود است. گردانهای حزب الله مانند سایر گروه‌های مسلح آموزش دیده از سوی ایران در طول جنگ علیه گروه تروریستی داعش به عنوان بخشی از نیروهای هشت شعبی در نیروهای امنیتی منظم ادغام شدند. با این حال کتائب حزب الله به عنوان گروهی که به طور مستقل و خودسر عمل می‌کند شناخته می‌شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 10 مظنون به دلیل حمله 5 مرداد به یک دفتر وزارت کشاورزی دستگیر شدند. حمله برخی وابستگان به کتایب حزب الله به این دفتر به دنبال اخراج مدیر این وزارتخانه صورت گرفت. در بیانیه روز شنبه دولت آمده که مظنونان ستیز جویان وابسته به گردانهای حزب الله و وابسته به تیپهای 45 و 46 هشتو شعبی هستند. بر اساس ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت، حمله به دفتر وزارت کشاورزی از سوی مدیر اخراج شده که عضو گروه کتایب حزب الله بوده رهبری شده است. در این بیانیه آمده است مدیر برکنار شده علاوه بر دخالت در چندین پرونده فساد متهم به جعل اسناد رسمی، گواهی نامه ها و قراردادهایی شده که منجر به مصادره زمین های کشاورزی از صاحبان قانونیشان شده است. دولت اعلام کرد که از قصور در فرماندهی و کنترل در هشت شعبی متاسف است و حضور جناح‌های مسلح را که به قوانین و رویه‌های نظامی کشور احترام نمی‌گذارند محکوم می‌کند. مقامات حکومتی عراق اعلام کردند که فرماندهان تیپ‌های 45 و 46 برکنار شده و همه افراد درگیر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است 25 نفر از افراد مسلح گردانهای حزب الله و رئیس سابق دفتر وزارت کشاورزی دادگاهی خواهند شد. کتایب حزب الله در مقابل میگوید که بسیاری از بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با درگیری اوایل مرداد ماه نداشتند. این پرونده در میان اختلافات عمیق در عراق بر سر یک قانون پیشنهادی مطرح می شود که نقش و شاید استقلال هشت شعبی را بیش از پیش رسمی خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این قانون پیشنهادی نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلح را نهادینه می کند و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد. هشت شعبی که از سال 1393 زمانی که از عراقی‌ها خواسته شد که علیه داعش سلاح به دست بگیرند تشکیل شد و اکنون بیش از 200,000 جنگجو و کارمند دارد و نفوذ نظامی و سیاسی آن در فضای سیاسی عراق بسیار چشمگیر است.
مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عربی برنده توپ طلای فصل گذشته لیگ این کشور شد. مهاجم 30 ساله تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ امارات در 21 بازی 11 گل زد و 6 پاس گل هم ارسال کرد و به این ترتیب نقش مهمی هم در قهرمانی تیمش داشت. سردار آزمون در 91 بازی ملی 57 گل هم برای تیم ملی بزرگسالان ایران به ثمر رسانده و به این ترتیب پس از علی دایی دومین گلزن برتر تاریخ ملی ایران به شمار می رود. مهدی قائدی دیگر بازیکن تیم ملی ایران که در لیگ امارات شاغل است هم از دیگر نامزدان توپ طلای فصل قبل امارات بود. کمتر از دو ماه بعد از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه شمار زندانیان بازگردانده شده به این زندان را 500 تن اعلام کرد. یک روز پیش از این اظهارات خبرگزاری قوه قضاییه از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین خبر داده و اعلام کرده بود روند بازگشت گروه اول از زندانیان سیاسی به آن آغاز شده است. این در حالی است که برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی خبر دادند که انتقال برخی زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده و زندان اوین نیز پس از حمله اسرائیل هنوز بازسازی نشده است. همچنین رضا ولیزاده شهروند ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که پیشتر در زندان اوین محبوس بود هنوز از محل نگهداری فعلیش خبری در دست نیست. در برخی منابع حقوق بشری گزارش دادند که ماموران امنیتی شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. پلیس لندن روز شنبه اعلام کرد دست کم 465 تن را به اتهام حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت کرده است، رقمی که یکی از بالاترین آمار بازداشت در یک تجمع اعتراضی در پایتخت بریتانیا به شمار می رود. این بازداشت ها پس از آن انجام شد که دولت بریتانیا ماه گذشته اقدام برای فلسطین را بر اساس قوانین ضد تروریسم یک سازمان ممنوع اعلام کرد. این گروه مسئولیت حمله به یک پایگاه نیروی هوایی و وارد کردن خسارت چند میلیون پوندی به تجهیزات نظامی را بر عهده گرفته بود و میگوید اقدامش پاسخی به حمایت غیر مستقیم لندن از اسرائیل در جنگ غزه بوده است. سازمان ملل و نهادهای مانند عفو بین‌الملل و صلح سبز ممنوعیت این گروه را تهدیدی علیه آزادی بیان دانستند. با این حال پلیس تاکید کرده هر گونه حمایت علنی از گروه ممنوع اقدام برای فلسطین میتواند تا 14 سال زندان در پی داشته باشد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.